پیروان درونگرایی معتقدند که در صورتی که شخص به گذر معین معرفت داره که یا برای باور به اون گذاره دلیل اختیار داشته باشه یا توانایی ارائه دلیل در اون وجود داشته باشه، اما درونگرایان میگویند که برای برخورداری از معرفت نسبت به یک گذار لازم نیست شخص دلیلی بر باور برای باور نسبت به اون در اختیار داشته باشه. اونا میگن که تنها چیزی که ضروری لازمه اونه که باور صادق از طریق فرایندهای قابل اعتماد و غیر تصادفی حاصل شده باشه. به این معنا اگه نظریه درونگرایی صحیح باشه و ما اصل بسته بودن معرفت به استلزامات معلوم یعنی کلوزر آرگومنت رو بپذیریم، این عبارتی که روش بحث کردیم یعنی اگر ندانید حیوان مقابل شما یک قاطر رنگ شده نیست، آنگاه نمیدانید که آن حیوان یک گورخر نیست. بر اساس درونگرایی و اعتقاد به اون، این یه نتیجه شکگرایانه خواهد بود و در نتیجه شما نمیدونید که حیوان مقابلتان یک گورخره. اما اگر بگیم نظریه برونگرایی صحیحه، مادامی که باور شما به اینه که یک گورخر در مقابل شما هست و این به طرز صحیح حاصل شده باشه، لازم نیست که بر نفی سایر گزینه‌ها حتما توانایی داشته باشید. شما میدونید که حیوان مقابلتون یک گورخره، زیرا این معرفت به طریق درست و صحیح حاصل شده و از اونجا که میدونید که دیگه یه قاطر رنگ شده، یه تصویر برجسته از گورخر، یه تصور باطل که حالا یه شیطان بدنهاد و شروری از این قبیل چیزها نخواهد، میتونم گفتش که دیگه اینجا عملا در کارایی این استدلال ضد شکگرایی نوعی از برونگرایی البته نظریه های شوق بدیل یا نظریه شوق بدیل این ایراده و مطالبی که مشکلاتی داره که مطروحه میتونه توی مغلوب کردن شکاکا نقش ایفا کنه. اینجا باید بگیم که همه شک ها از نوع شک های معقول و موجه نیستن و به نظر میرسه که وظیفه و بار سنگین اقامه دلیل و مدرک اول به عهده شکگراست و حداقل دلایل ایجابی برای تردید نسبت به باورهای بدیهی و متعارف پیرامون جهان رو به دست بده. در پاسخ به این سوال که آیا شما می توانید بر شکاک چیره شوید، دو نظریه دیگر در رد شکگرایی ساخته و پرداخته شده. نظریه که ما الان بهش میخوایم بپردازیم نظریه جناب مور هست که مدعیه که ما میتونیم بدونیم که یک جهان خارج وجود داره، زیرا میتوانیم بدونیم که دارای بدن هستیم و من میتونم بدونم که بدن من در گذشته معین به دنیا اومده و از اون زمان هم به طور مستمر وجود داشته. این بدن هنگام تولد و تا مدتی پس از اون بسیار کوچکتر از اندازه فعلی بود. این بدن از زمان تولد یا با زمین تماس داشته یا از سطح زمین دور نبوده و از زمان تولد هر لحظه با بسیار از اشیاء دیگری که وجود داشتن و از شکل و ابعاد مختلفی برخوردار بودن و اندازه‌های مختلفی فاصله داشته. جناب مور در یکی از سخنرانی‌های معروفشون که به اثبات دو تا چیز می‌پردازن و اینکه ایشون میگن که دو تا دست دارن. اینجا به متن سخنرانیشون اشاره می‌کنم. ایشون میگن که من میتونم همکنون ثابت کنم که دو دست انسانی وجود داره. چگونه؟ هر دو دستم رو بالا میگیرم و در حالی که جنبشی در دست راستم ایجاد میکنم میگویم اینجا یک دست وجود داره و هنگامی که حرکت معینی با دست چپ انجام میدم احساس میکنم که این یه دست دیگه است. اما در حال حاضر کاملا در جریان هستم که علارغم همه آنچه که گفتم، بسیاری از فیلسوفان هنوز بر این گمان هستند که من دلیل قانع کننده‌ای برای اثبات نکته مورد نظر ارائه نکردم. اگر من گزاره را به عنوان مقدمه هر دو دلیل خیش اثبات استفاده نمودم، اثبات کرده بودم، در این صورت شاید فیلسوفان بر این مطلب صحه می‌گذاشتند. اما من وجود اشیاء خارجی رو اثبات کردم. در ادامه میگن که آنها، منظورشون فیلسوفان، برای آنچه من هم اکنون با بالا بردن دستهایم و اظهار اینکه این یک دست من است و آن دست دیگر من است ادعا کردم، فیلسوفان دلیل طلب میکنن. اونها اعتقاد دارن که اگر من نتونم چنین دلایل مضاعفی رو عرضه کنم، در این صورت دلایلی که ارائه کردم به هیچ وجه دلایل قاطعی نیست. من فکر میکنم نادرستی چنین دیدگاهی را با وجود اینکه در میان فیلسوفان بسیار معمول بوده است میتوان نشان داد. من نمیتوانم به چیزهایی معرفت پیدا کنم که توانایی اثبات آنها را ندارم و مقدمات هر دو دلیل من از جمله اشیایی است که با آنها معرفت یقینی داشتم. بنابراین باید بگویم آنها که با این دلیل تنها بر این اساس راضی نمی‌شوند که من به مقدمات این دلیل معرفت ندارم، استدلال‌های خوبی برای این نارضایتی خیش در اختیار ندارند. اینجا پایان سخن جناب مور هست که نقل از سخنانشون بود. جناب مور مدعی بود برای اون که نهایتا یه استدلال معتبر در اختیار داشته باشیم، نیاز نیست بتونیم همه مقدمات استدلال خیش رو اثبات کنیم. اگر مقدمات ما بدیهی باشه، میتونیم اونها رو عاری از خطا بدونیم، مگر اون که خلافشون ثابت شه. بنابراین مور مدعی بود بدین طریق استدلالی دقیق در اثبات یک جهان خارجی ارائه شده، زیرا معلوم است که آن مقدمات صادقند، هرچند که نتونیم آنها را ثابت کنیم. و در یک استدلال معتبر، صدق نتیجه تابع صدق مقدمات. شکل کلی بیان مور رو میتونیم در سه جمله مطرح کنیم. اول اینکه اگر شک گرایی بر حق باشه، ما معرفتی نسبت به جهان خارج نداریم. دوم اینکه لکن ما نسبت به جهان خارج معرفت داریم که مثال زدیم. و سوم اینکه بنابر این دو جمله قبلی، شک گرایی باطل. در نتیجه برای اون که بدونیم برخی از ادراکات بدیهی ما صادق و راست هستند، لزومی نداره تبیین و توضیح کاملی از تمایز میان حالات تخیلی یا توهمی و تجارب حقیقی خودمون فراهم بسازیم. یعنی فهم متعارف خطاکار نیست، مگر اینکه خطاکاری اون اثبات بشه. شک گرایان به این استدلال مور که در اون سه جمله اشاره کردیم، به این استدلال جناب مور در نفی شک گرایی، خب روی خوش نشون ندادن و مدعی شدن این استدلال از تمام محاسن سرقت با تلاش صادقانه. این یه تعبیری از برتراند راسل هست که میگه left over honesty toil، حالا این بیان انگلیسیش بود، برخور داره. ادعای شکگرایی این که اونچه که مور در مواجهه با شکگرایان میگه، مرتکب مصادره به مطلوب شده، زیرا این مسئله که مور، اون چیزی که مور هنگام سخنرانیش بیان میکنه و مخاطبینش دارن بودن، اگر گفته بشه که در حال خوابه یا توهمه به این آسانی قابل حل و فصل نیست. اما شکگرایان باید به این مسئله توجه کنند که چطوری میشه مدعی یک خواب و توهم گروهی بین الاذهانی شد که همه میتونن در مورد اون خواب صحبت کنند یا بحث کنند. بحث مهم دیگری که ما اینجا میخوایم بهش بپردازیم بحث استقرا هست و یعنی بررسی اینکه آیا میتونیم برخلاف نقادی هیوم، یعنی کسی مثل هیوم که استقرار رو موجه نمیدونن، ما استقرار رو موجه بدونیم. در مورد فرمایش جناب هیوم باید بگیم که هیوم این بحث رو مطرح ساخت که هیچ یک از استدلال های قیاسی و استدلال های استقرایی نمیتونه اصل استقرار رو اثبات کنه و از زمان هیوم تلاش های فراوانی برای موجه ساختن استقرار صورت گرفته. در میان متفکران بر سر این که نمیتوان استدلال قیاسی رو برای استقرار ساماندهی کرد اجماع و توافق وجود داره، اما راهکارهای توجیه دیگری برای مقصود وجود داره. جناب رایشنباخ این بحث رو مطرح کرده که ما دارای توجیه عملگرایانه در مورد استقرا هستیم، به اصطلاح پراگماتیک جاستیفیکیشن. این توجیه نتیجه بخش و تنها چاره است. اون چه در این بحث اختیار میشه اینه که استمرار حیات به شکلی که گوی آینده همانند گذشته نیست. دیروز شخصی خود رو از بالای آسمون خراش به پایین پرت کرد و در این سقوط مطابق قانون جاذبه اون جونش رو دست داد. مخالفان استقرارگرایی میگویند که فرض کنید امروز قوانین طبیعت طوری وارونه شده که شما برای پرواز باید خود را از فراز یه آسمون خراش پرتاب کنید. گرچه نمیتونیم اثبات کنیم با صرف پریدن از یه آسمان گرچه نمیتونیم اثبات کنیم با صرف پریدن از یه ساختمان بلند قادر به پرواز نیستیم، اما عاقلانه به نظر میرسه که طوری رفتار کنیم که گویی این قوانین غیر قابل استثناست. یعنی ما پیش بینی میکنیم که قانون جاذبه بر اشیاء مادی جاری و ساریه. این حکم در گذشته همواره صحیح بوده، از اونجایی که در همه آینده هایی که در گذشته روی داده براهین استقرایی حاکم بوده، ما باید نسبت به وقوع مشابه رویدادها در آینده های پس از این نیز حاضر به شرط بندی باشیم. یعنی نسبت به وقوع مشابه اونها مطمئن باشیم. البته جناب هیوم منکر اون نیست که زندگی بر پایه احتمالات البته شدنی و عملیه. یعنی جناب هیوم منکر اون نیست که زندگی بر پایه احتمالات عملی شدنی است.